درود بر شما، معبودی هستم از سری پادکست های مدیرنو. توی این فایل میخواییم در مورد روش های بهبود رضایت شغلی کارکنان با هم صحبت کنیم. سعی میکنیم توی این فایل در مورد 10 تا راهکار، 10 تا روشی که میتونه بهتون کمک کنه تا رضایت شغلی پرسنلتون رو بالاتر ببرید، مشارکت بیشتری به دست بیارید رو با هم مرور کنیم تا بتونید توی سازمان هاتون این موارد رو اجرا کنید و خروجی مناسبی به دست بیارید. اما یکی از اصلی ترین دغدغه های امروزه سازمان ها اینه که چطور مشارکت پرسنلشون رو بالا ببرن. اینکه مشارکت پرسنلی بالا بره یه ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با شادی پرسنل داره، رضایت پرسنل داره و ما به عنوان مدیر باید رضایت پرسنلمون رو جلب کنیم. این اصلا به معنی باج دادن به پرسنل نیست، این به معنی لیلی بلالا گذاشتن پرسنل نیست. این برداشت ها واقعا اشتباهه. رضایت شغلی پرسنل امروز از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. چرا؟ چون تعداد عرضه نیرو انسانی کمه، تعداد تقاضای نیرو انسانی با کیفیت هم زیاد. جایی هم که چنین عدم توازنی بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشه، قاعدتاً مزیت‌ها، پارامترهای رقابتی میاد وسط و شما به عنوان سازمان باید پارامترهای رقابتی در جذب و حفظ پرسنلتون داشته باشید. پس رضایت کارکنان، رضایت شغلی کارکنان یه چیز فانتزی دیگه نیست، حداقل امروز نیست. توی سال 2021 یه تحقیقاتی انجام شد بعد از اینکه حجم زیادی از کارکنان توی ایالات متحده قطع همکاری کردن با سازمانشون، قطع همکاری که توی 20 سال گذشته بی سابقه بوده. یه مؤسسه به نام مؤسسه پیو اومده یه تحقیقاتی انجام داده که علت اصلی این قطع همکاری که حجمش هم انقدر بالا بوده رو در 3 پارامتر مشخص کرد. یکی دستمزد کم بوده، 2 فرصت‌های کم برای پیشرفت بوده و 3 احساس بی احترامی در محل کار. همین الان تا اینجای پادکست رو که دارید گوش میدید کافیه. همین 3 مورد رو تو کسب و کارتون چک کنید. ببینید چقدر دارید روی ریل حرکت میکنید و این ریل چقدر با ایدئال‌ها و اون پارامترهای حداقلی فاصله داره. پس این 3 تا نشانه، این 3 تا راهنما رو همین اول میتونید توی سازمانتون بررسی کنید، ببینید کجای این گراف وایساده. اما رضایت شغلی کارکنان به چه معناست؟ ببینید، ما وقتی در مورد رضایت شغلی کارکنان صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که رضایت شغلی با مشارکت پرسنل تو کار فرق داره. رضایت شغلی اینه که کارکنان ما از شغلی که دارن راضی هن، اما مشارکت کارکنان یعنی میزان علاقه افراد به کارشون، به محل کارشون، سازمانی که توش دارن کار میکنن. مشارکت پرسنل نشانه رضایت اونها میتونه باشه، یعنی پرسنلی مشارکت بالایی دارن که از حوزه کارشون، از شغلشون راضی هن. اما کارکنان راضی الزاماً و همیشه مشارکت بالایی ندارن، چون ممکنه یه کارمند راضی باشه از شغلش، حقوقی که میگیره، اما کارمند 9 تا 5 بعد از ظهری باشه، کارمندی باشه که فقط میاد ساعت پر میکنه، رأس ساعت میاد، رأس ساعت هم میره، خوشحال هم از شغلی که داره، اما الزاماً با سازمان مشارکت نداره، درگیر با سازمان نیست، یا به صورت خودانگیخته یا خودجوش نمیاد وارد چالش هایی بشه، تعهداتشو بیشتر بکنه، در همون حدی که ازش انتظار میره تعامل میکنه تو سازمان. پس یه تفاوت فاحشی بین مشارکت و رضایت و خوشحالی پرسنل از سازمانشون وجود داره که بد نیست تو همین اول کار در موردش قطعی و خوب اطلاعات داشته باشه. اول پادکست گفتیم رضایت شغلی کارمندانمون مهمه. چرا؟ چون وقتی رضایت شغلی بالا باشه کارمندا درگیر میشن تو سازمان، میتونیم یه محیط پویا و سرزنده داشته باشیم. این نتیجه ایه که پایه و اساس رضایت شغلی پرسنل تو سازمانه. توی چنین فضایی که اعضای تیم در کنار هم کار با کیفیتی ارائه میدن، از تعامل با هم لذت میبرن، احتمال بیشتری هم داره که کارشون رو به بهترین شکل ممکن انجام بدن، خلاقیت بیشتری خرج کنن، توی سازمان ماندگاری بیشتری هم داشته باشن. پس داشتن کارکنان شاد اغلب به این معنیه که ما خروجی بهتری به دست میاریم. اغلب این خروجی بهتر میتونه منجر به مشتریای شادتر هم بشه. مشتریایی که وقتی شادتر باشن از سازمان ما رضایت بیشتری داشته باشن، قاعده این رو میگه که بیشتر پولشون رو در سازمان ما خرج میکنن، بیشتر از ما خرید میکنن و تکرار خرید بیشتر اتفاق میفته. پس رضایت شغلی کارکنانتون اگر تا به امروز اولویت های چند دهم یا چند صدمتون بود، باید بیاد خطای اول، اگر نگیم اولین اولویت شما به عنوان مدیر سازمان. خروجی بعدی که رضایت شغلی کارکنان، یا بهتر بگم سرمایه گذاری روی رضایت شغلی کارکنان براتون رقم میزنه، حفظ کارکنانتونه. تو این بازار خرابی نیروی با کیفیت، حفظ کارکنان یکی دیگه از دغدغه‌های سازمان هاست. بعد 12 سال مؤسسه آی اوپنر اومده یه تحقیقی رو انجام داده و به این نتیجه رسیده که کارمندای شاد 2 برابر کارمندان معمولی تو شرکت ها ماندگاری دارن. پس سرمایه گذاری توی رضایت شغلی کارکنانتون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و میتونه جلوی خروج کارمندانتون که یکی از هزینه های بزرگ و اصلی و البته پنهان کسب و کار شماست، جلوشون رو بگیره. چرا میگیم پنهان؟ به خاطر اینکه خیلی از هزینه هایی که ما برای جابجایی پرسنلمون پرداخت میکنیم تو هیچ سند حسابداری نمیاد و همین باعث میشه که به خیال خودمون خیلی گرون قلمداد نکنیم این خروج پرسنل، در صورتی که به واقع سازمان ما رو به شدت عقب میندازه، هزینه های غیر قابل حساب و کتابی رو دوشمون میذاره که سازمان در بلند مدت این هزینه ها رو لمس میکنه و درک میکنه. یه نکته دیگر رو هم توی حفظ کارمندانتون باید در نظر بگیرید. وقتی ما روی رضایت شغلی پرسنل کار میکنیم، یه دلیلی برای موندن پرسنل توی سازمان خلق میکنیم. اگه بخوام این سوال ازتون بپرسم که چرا پرسنلتون باید تو سازمان شما کار کنن اما تو سازمانهای دیگه، تو سازمانهای رقبا کار نکنن، این چرایی جوابش چی از نظر شما؟ شاید این سوال یکی از سوال جوندار در حوزه فروش باشه، ولی همین سوال رو امروز باید تو حوزه منابع انسانی برای حفظ کارکنانتون جواب خوبی براش داشته باشید. و به همین خاطره که میگم رضایت شغلی کارکنان امروز دیگه تزیین نیست، اولویته. چرا؟ چون گالوپ اومده یه تحقیقاتی انجام داده، نتیجه تحقیقات مشخص شده که 52% از کارکنان که از سازمانهاشون خارج شدن، این نظر رو داشتن که مدیر یا سازمانشون میتونسته با تمرکز روی رضایت اونها، رضایت شغلی اونها، جلوی خروج اونها رو بگیرن، نه الزاماً باج دادن. تأکید میکنم یه وقتی این نظر رو نداشته باشید که وقتی ما در رابطه با رضایت شغلی کارکنان صحبت میکنیم به معنی باج دادنه، به معنی روی کارکنان رو زیاد کردنه. چون امروز توی ادبیات مدیریتی حتی ایران این الفاظ، این واژه ها دیگه جایی ندارن. واقعا شرایط کاری، شرایط نیروی انسانی تغییر کرده و ما به عنوان مدیر باید به اندازه و حتی گاهن چند گام جلوتر از این تغییرات، این تغییر رو در خودمون و سازمانمون ایجاد کنیم. مورد بعدی که کارمندای شاد میتونن براتون رقم بزنن رضایت مشتری هاست. وقتی ما کارمندهای شادی داشته باشیم، احتمال اینکه رضایتمندی بیشتر و رضایت بیشتری در حوزه مشتری و مشتری مداری کسب کنیم وجود داره. IDC یه نظرسنجی انجام داده و مشخص شده که 85% از رهبرای کسب و کارها، مدیران کسب و کارها موافقن که تجربه بهتر کارمند میتونه باعث بشه رضایت بیشتری از حوزه مشتریان کسب بشه و این رضایت بیشتر مستقیما با درآمد بیشتر سازمان ارتباط داره. پس اگه قراره درآمد بیشتری به دست بیارید، اگه قرار رضایت مشتریان بهتری رو به دست بیارید، باید رضایت شغلی کارکنانتون رو به خوبی روش سرمایه گذاری کنید و اصلا به دست بیارید این اتفاق رو. تا اینجا در مورد چرایی های تمرکز روی رضایت شغلی کارکنان صحبت کردیم. از اینجا به بعد میخواییم در مورد راهکارها صحبت کنیم، این که ببینیم بهترین روش های بهبود رضایت کارکنانمون چیا هست. اولین مورد شاید شایع ترین موردیه که همیشه توصیه میشه، بالا بردن مشارکت کارکنانتون توی تصمیم گیری. ببینید شما خودت هم اگر توی حوزه‌ای کار کنی، ببینی یه تصمیمی اومده بهت میگن فقط اینو اجرا کن، مقاومت بیشتری نسبت به اون تصمیم خواهی داشت، بیشتر میری کنکاش کنی که ببینی آیا این کار میکنه یا نه، و احتمالاً چون یک چیز جدیده، یک رویه جدیده، اصلا به ذات به خاطر اینکه جدیده زیر سوالش میبری. پس امروز ما وقتی میخوایم یک سیاست جدیدی رو تو محل کارمون اجرا کنیم که مستقیم یا غیر مستقیم روی کارهای روزمره و شرح وظایف کارکنانمون اثر داره، بهترین کار و کم ریسک ترین کار اینه که بیایم اون کارکنان رو یا نماینده هاشون رو توی فرایندهای تصمیم گیری دخیل کنیم. همین کار باعث میشه مخالفت اونها به شدت افت پیدا کنه و کاهش پیدا کنه و همین عامل عامل اصلی ایجاد مشارکت کارکنان شما تو سازمانتون میشه. برای اینکه هم بتونید مشارکت کارکنانتون رو بالا ببرید، میتونید اهداف 1 تا 3 ماهه، حتی اهداف 6 ماهه رو مشخص کنید. اجازه بدید کارکنانتون در مورد راه‌های رسیدن به اونها، چگونگی دستیابی به اون اهداف رو خودشون مشارکت کنن و بهتون کمک کنن، در موردش صحبت کنن، نظر بدن. جلسات هفتگی و ماهانه بذارید ببینید اصلا کجای مسیر قرار گرفتید، چقدر به سمت اهداف پیش رفتید، اگر عقبید چرا عقبید، و اگر جلوید دلایل و چرایی‌هاش رو مشخص کنید که دور رو بالاتر ببرید. پس مشارکت کارکنان رو با راحت ترین، شاید کم هزینه ترین توصیه میشه اجرا کرد توی سازمان، اما به شرطی که این تبدیل به یکی از اولویت‌های اولیه شما به عنوان مدیر سازمان، مدیر تیم، توی راهبری تیمتون باشه. مورد بعدی که رضایت شغلی کارکنانتون رو بالا میبره، ایجاد یه نقشه راه برای توسعه شغلیه. باید بپذیریم کارمندای نسل زد یا همون نسل هزاره ها به پیشرفت شغلی خیلی حساس دارن، خیلی براشون مهمه اینکه توی سمتی وقتی شروع به کار میکنن در طی 1 سال چقدر رشد میکنن، چقدر جا برای رشد وجود داره. حجم زیادی از قطع همکاری ها تو سازمان ها معمولا به این دلیله که نیرو وقتی وارد سازمان میشه به این نتیجه میرسه که تا ابد و یه روز تو این سازمان بمونه چیزی تغییر نمیکنه. من به عنوان یه اپراتور وارد شدم، تا آخرم به عنوان یه اپراتور میمونم. من به عنوان یه بازاریاب وارد شدم، به عنوان یه کارمند معمولی وارد شدم و و و و وقتی یه چنین نگرشی توی سازمان نقش میبنده، احتمالاً خط میانی سازمان شما افراد محدودی هستند که از جاشون تکون نمیخورن. اهداف سازمان، اهدافی که چه کوتاه مدت چه بلند مدت سازمان، خیلی جای رشد رو نشون نمیده. اینا همه نشانه هایی که باید برید تو کسب و کارتون چک کنید. پس یه نقشه راه این که من الان امروز سازمانم، من خیلی خرد به این قضیه نگاه نمی کنم، چون قاعدتا اگر طی 1 سال آینده، 3 سال آینده سازمان شما رشد کنه، نیروی انسانی شما هم رشد میکنه. پس اگر یک نقشه راهی قراره برای توسعه شغلی افراد بنویسید، کار خیلی سختیه. قبلش بیاید برای سازمانتون بنویسید این نقشه راه رو 1 تا 3 سالشو، بعد بیاید خوردش کنید برای نیروهای مختلفتون، این نقشه راه رو مشخص کنید که آدم ها تو سازمان، تو این کشتی کسب و کار شما که نشستن، بدونن 1 سال دیگه کجان، چی به دست میارن. اگرچه رشد هایی رو رقم بزنن به چه چیزهایی میرسن که الزاماً هم مالی نیست. مالی جزش هست اما الزاماً و تنها مالی نیست. مورد بعدی که باید برای بالا بردن رضایت شغلی کارکنانتون بهشون توجه کنید، بحث مربوط به فرصت‌های یادگیریه. تو خیلی از سازمان‌ها امروز، تو همین ایران خودمون، آموزش یکی از ابزارهای لازم برای حرکت تو مسیر رضایت شغلی کارکنان تبدیل شده. اما مشکل اینجاست که هنوز حجم زیادی از سازمان‌ها به این نقطه نرسیدن که با یادگیری مستمر برای پرسنل خودش حکم بالا بردن رضایت شغلی پرسنل رو داره. یعنی خودش میتونه یکی از آپشن‌ها، اهرم‌هایی باشه که به کارکنانتون کمک کنه حس بهتری نسبت به کار داشته باشن، رضایت بیشتری نسبت به کارشون داشته باشن. اما شما به عنوان مدیری که اهل مطالعه‌ای و داری این پادکست رو گوش میدی، پیشنهادم اینه بیاید در طی هر سال، ابتدای سال بر اساس نیازسنجی که تو سازمانتون رقم میزنید، اون پارامترها، حوزه هایی که مد نظرتونه، حوزه هایی که مناسبه و فکر میکنید متناسب با نیاز سازمانتون و پرسنلتونه، مشخص کنید. بعد بیاید براشون بودجه اختصاص بدید و در طول بازه زمانی این فرصت‌های یادگیری رو برای پرسنل و کارکنانتون رقم بزنید. یادتون باشه این استمرار در آموزش‌ها، استمرار در ایجاد فرصت‌های یادگیری میتونه به کارکنانتون حس مفید بودن، حس رضایت شغلی و یه نکته دیگه، اثرگذاری بیشتری روی کارکنانتون رو ایجاد کنه. چرا؟ ما گاهن مواجه میشیم با سازمان‌هایی که برای کارکنانشون یه دوره مثلا ارتباطات برگزار میکنن و تو همون یه دوره ارتباطات میخوان تمامیت یا بخش عظیمی از چالش‌های سازمانیشون رو حل کنن. این شدنی نیست. واقعیت مطلب اینه که عموماً چالش‌هایی که توی سازمان شما هست تنها با آموزش برطرف نمیشه. حالا اگه بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم، بله، آموزش در بلند مدت میتونه چالش های ارتباطی در اون سازمانی رو حل کنه، اما چالش های ساختاری رو که دیگه نمیتونه حل کنه. پس پیشنهادم به شما مدیر اینه، بیاید برای کارکنانتون یک سیکل آموزشی رو در نظر بگیرید، از خودشون سوال کنید برای اینکه ببینید چه حوزه‌هایی رو هم علاقه‌مندن هم نیازمندن برای آموزش دیدن، تا بتونید یک سیکل مناسب و منظمی برای یادگیری، برای ایجاد فرصت‌های یادگیری تو سازمانتون خلق کنید که این افزایش رضایت پرسنل یا کارکنانتون به خوبی رقم بخوره. مورد بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم، ارائه بازخوردهای منظمه. ببینید، بازخورد یکی از اون سابجکت هاییه که خیلی از مدیرا یا تفره میرن از زیرش یا خیلی کیف نمیکنن باش. واقعیت مطلب ما اینه، باید این بازخوردها به صورت مداوم انجام بشه. یه نکته رو هم بگم، اگه سازمانتون یک سازمان بزرگه، سازمان بزرگ سازمان بالای 200-300 نفره، سازمان متوسط بین 40-50 نفر تا 100-150 نفر رو متوسط در نظر میگیریم، سازمان های کوچیک هم تا مرز 20-30 نفره. اگه سازمانتون متوسط یا بزرگه، این بند به این معنی نیست که با تک تک افراد جلسه برگزار کنید. نه، شما باید بازوها و اهرم‌های خوبی در خط میانی سازمانتون داشته باشید و از اونها به بهترین شکل ممکن استفاده کنید، به اونها آموزش‌های لازم رو در حوزه مدیریت رهبری بدید که اونها بتونن این بازخوردهای منظم رو به پرسنل خط بعدیشون منتقل کنن. اما اگه سازمانتون یه سازمان کوچیکه، 20-30 تا پرسنل دارید، میرسید که در طول ماه حداقل یک جلسه 15 دقیقه تا 30 دقیقه برگزار کنید با اعضای سازمانتون، این کار رو بکنید. هرچند تو چنین سازمانی هم پیشنهاد میشه خط میانی رو کم کم مجهز کنید، آموزش بدید که در بلند مدت نیاز نباشه تمام جلسات رو خودتون برگزار کنید. اما واقعیتش اینه، تحقیقات هم ثابت کرده، افرادی که معمولاً بازخورد دریافت میکنن، به صورت مداوم بازخورد دریافت میکنن، تقریباً 4 برابر بیشتر از همکارای خودشون احساس مشارکت بیشتری توی سازمان میکنن. این تحقیقاتی که توی گالوپ انجام شده. پس همین ارائه بازخورد، این که طرف چی کار کرده، چطور کارش انجام داده، راضی بودید یا نبودید، برای رشد، برای تغییر، برای بهبود چه کارهایی باید انجام بده، این خودش میتونه یک جلسه بازخورد باشه. حالا اینکه روندهای این جلسه بازخورد چی باشه، باید روش اطلاعات بیشتری کسب کنید. هم مقالات زیادی تو این حوزه منتشر شده که تو سایت مدیر نو هست، هم بحث مربوط به پادکستی که در رابطه با بازخورد و راه‌های ارائه بازخورد قبلا کار کردیم رو هم میتونید هم توی مدیر نو هم تو کست باکس و شنوتو گوش بدید. مورد بعدی که تو بحث مربوط به رضایت شغلی کارکنانتون دخیله، بحث شیرین و جذاب حقوق و مزایاست. ما وقتی در رابطه با رضایت شغلی صحبت میکنیم، عمده یا بخش زیادی از مدیرها اولین گزینه‌ای که به ذهنشون میاد حقوق و مزایاست، ولی واقعیت امر اینه که باید به حقوق و مزایا امروز با توجه به شرایط امروز ایران با دقت و نگاه ویژه تری نگاه کنیم، از دو جهت: یک، شرایط اقتصادی کشور، دو، بحث مربوط به میزان عرضه و تقاضا در حوزه نیروی کار. پس من به عنوان یک مدیر ایرانی باید حقوق و مزایای رقابتی برای پرسنلم در نظر بگیرم. چرا؟ همونطور که پیشتر هم گفتیم، حقوق و مزایا یکی از پارامترهای جذب و حفظ استعدادهای با کیفیت تو سازمانه، و اگر بسته انگیزشی، بسته مناسبی برای حفظ، جذب و به قول معروف بهره‌وری پرسنل نداشته باشید، سازمانتون نمیتونه اون نیروهای با کیفیت رو جذب کنه. یه نکته رو هم مد نظر داشته باشید. ما وقتی در رابطه با نیروی انسانی حقوق و مزایاش صحبت میکنیم، اگه تمامیت سازمان شما فقط حقوق و مزایا باشه، شما دائما به حقوق و مزایا میبازید. یعنی چی؟ من میام یه کارمندی رو جذب میکنم، 10 میلیون بهش حقوق میدم، مزایا از مزایای نرمی که مثلا با اون حجم مهارت طرف برخورداره بالاتره، و پارامتر یا عامل چسبنده دیگه‌ای برای اون کارمند ندارم. خب قاعدتا یه سازمان دیگه با یه حقوق 11 میلیونی 12 میلیونی میتونه پرسنل من رو از من جدا کنه. پس هیچ وقت یک عامل کارکنانتون رو جذب نکنید، حفظ نکنید، چون این یک عامل بودن خیلی آسیب پذیره. مورد بعدی که در رابطه با افزایش رضایت شغلی پرسنل میشه در موردش فکر کرد، یکی از سخت‌ترین هاست و اونم فرهنگ محیط کاره. ببینید، ما به عنوان مدیر رفتارهامون، کردارهامون، گفتارهامون عامل اصلی تشکیل اون فرهنگ محیط کار ماست. پس فرهنگ محیط کار، محیط کاری که ما توش خلق کردیم یا ما مدیرشیم، ما مدیر اون تیمیم، اون فرهنگ کاملا به ما وابسته است. پس این نکته رو اول بپذیریم. حالا که میخوایم این فرهنگ رو تغییر بدیم، الزامش اینه که خودمون رو تغییر بدیم. اگه از فرهنگ محیط کار و فرهنگ تیمیمون رضایت نداریم، وقتی هم قرار خودمون رو تغییر بدیم، این سخت‌ترین بخش رضایت شغلی کارکنان میتونه باشه. چرا؟ چون ما معمولاً چیزایی رو که بتونیم با پول حل کنیم، چیزایی که بتونیم با واسپاری و تفویض حل کنیم، رو خیلی راحت‌تر انجام میدیم، دستور بدیم خیلی برامون راحت‌تره تا اینکه بخوایم خودمون رو تغییر بدیم. اما پیشنهادم اینه، بیایید روی روندها، روی اتمسفر سازمانیتون، اینکه چقدر کار پرسنل براتون مهمه، اولویت‌ها چی هست، ارزش‌ها تو سازمان شما چی هست، چه چیزهایی به کار یک کارمند معنا و مفهوم میده و چقدر کارمندها توی سیستم برای شما مهمن، رو بیایید لیست کنید، در موردش صحبت کنید. اول تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید، بعد با کارمندانتون این رو به اشتراک بذارید که اونها بتونن در تعامل با مشتریانتون از چنین ابزارهایی به خوبی استفاده کنن و سازمان شما رو یه جورایی پرزنت کنن. توصیه بعدی که برای افزایش رضایت شغلی کارکنان براتون داریم، بحث مربوط به رویدادهای مهمه. رویدادهای مهم هم میتونه رویدادهای مهم سازمانی باشه، هم رویدادهای مهم کارکنان. از سال روز ورود یک پرسنل به سازمان گرفته تا جشن تولدش تا ارتقایی که پیدا میکنه، هر بهانه‌ای، هر دلیلی که میتونه تیم رو شاد کنه، میتونید اینها رو در یک تقویمی نگه دارید که به عنوان یکی از ابزارهای تجربه کارمندانتون استفاده کنید حتی، ولی براش برنامه داشته باشید. وقتی هم صحبت از برنامه میشه، الزاماً یک کار بزرگ و گرون و نمیدونم زمانبر نیست، مثل نهار حتما بیرون باشه، آنچنانی باشه. نه، شما میتونی یه بستنی بگیری، بستنی معمولی بگیری، به همه پرسنل بدی آقا این برای مثلا سال روز ورود فلان همکارمونه. مهم اینه که این سالگردها، این تولدها، این ایونتها و رویدادها به ذهن شما بمونه و براشون برنامه داشته باشید، و الا اینکه چقدر هزینه میکنید الزاماً و تنها خیلی چالش نیست. بیشتر چالش اینه که شما چقدر براتون این روزها مهمند. توصیه بعدی که برای افزایش رضایت کارکنانتون میتونیم داشته باشیم، بحث مربوط به تعامل‌های اجتماعی بین اونهاست. یه نکته رو همینجا بگم، ارتباط نزدیکتر کارکنان با هم هم میتونه روی خوش داشته باشه، هم روی ناخوش. وقتی ما میگیم ارتباط بهتری بین کارکنانتون رقم بخوره، ارتباط‌های نزدیکی داشته باشن، اول اینکه تحقیقات ثابت کرده که کسی که یا کارمندی که دوست صمیمی توی محل کارش داره، 57% احتمال اینکه بیشتر تو کارش بمونه و بیشتر از کارش لذت ببره وجود داره. دو اینکه بهره‌وری بیشتری رو هم میتونه به دست بیاره، 22% از اون جامعه هدفی که این تحقیق توشون رقم خورد اذعان داشتن در مورد این. اما یه نکته، شما وقتی یه چنین برنامه‌هایی رو تدارک می‌بینید، باید منتظر دو تا روی سکه باشی دیگه. یکی این که ممکنه آدمایی باشن که از بلوغ کافی برخوردار نباشن و سوء استفاده کنن، که تو همه سیاست‌ها و راهکارها و ابزارها یه چنین افرادی ممکنه وجود داشته باشن، و ما به خاطر یه نفر نمیتونیم در مسجد رو ببندیم. از اون طرف اما اگر بگیره، اگر افرادتون توی فرهنگ سازمانی مناسبی باشن، اون الزامات لازم، اون بلوغ لازم رو برخوردار باشن، قاعده اینه که شما خیلی استفاده خیلی بیشتری می‌کنی تا ضرر. پس ارزش ریسک کردن، ارزش امتحان کردن رو داره، میتونید ازش استفاده کنید و به نظرم میتونید نهایت استفاده رو ازش ببرید. توصیه نهم اما بحث مربوط به تعادل بین کار و زندگیه. اینکه من به عنوان مدیر سازمان کارمندامو تشویق کنم که بتونن این لایف بالانس رو به خوبی رعایت کنن. یه نکته‌ای که وجود داره اینه، ببینید بعضی اوقات بعضی از کارمندها هستن به خاطر حس مسئولیتشون، به خاطر اهدافی که دارن، بنا به هر دلیلی این افراد بیشتر کار میکنن، بیشتر دنبال رشد توی سازمان شمان و ساعت کاریاشون زیاده. به خاطر همین افراد ممکنه زودتر فرسوده بشن، زودتر از دور خارج بشن. پس شما به عنوان مدیر نباید اجازه بدی این اتفاق بیفته. خیلی خوشحال نباش از اینکه نیروی من هر روز 2 ساعت بیشتر توی محل کار میمونه، هر روز 4 ساعت بیشتر توی محل کار میمونه. این نیرو داره خودشو میسابونه. اگه قراره با یه نیروی بلند مدت کار کنید، پس جلوی این قضیه رو بگیرید، حتی تشویق کنید برای اینکه یه تعادلی بین کار و زندگیشون ایجاد بشه، ورزش برن، با خانوادهشون باشن، محیط کار رو خوب هندل بکنن، از تفریحات خوبی برخوردار باشن. این میشه تعادل بین کار و زندگی. و شما به عنوان یه مدیر برای اینکه بتونی تعامل بلند مدتی با پرسنل داشته باشی، باید این پارامتر رو تشویق کنی، باید به این قضیه موشکافانه دقت داشته باشی و جلوی افراط و تفریط رو بگیری. و نهایتاً آخرین توصیه‌ای که برای بهبود رضایت شغلی کارکنان میشه توصیه کرد و ارائه داد، بحث مربوط به برنامه‌های کاری انعطاف‌پذیره. این برنامه‌های کاری انعطاف‌پذیر بعد از کرونا بیشتر بولد شد توی دنیا، توی ایران یه ذره کمتر، اما تو بعضی از حوزه‌ها همچنان این برنامه کاری انعطاف‌پذیر داره ادامه پیدا می‌کنه توی ایران، مثل حوزه‌های IT و دیجیتال، فناورانه. و همین عامل باعث شده که خب تعداد آدم‌های بیشتری تقاضای چنین انعطاف‌پذیری داشته باشن. اگر بخوایم این توصیه رو ایرانیزش کنیم، میتونیم در مورد یه سری روزهای آف در طول فصل یا 6 ماه صحبت کنیم که تو اون روزهای آف شما میتونید افراد رو دور هم جمع کنی و اون ارتباطات رو بیشتر شکل بدی، و حتی یه روزهایی رو که تحقیقاتی هم در مورد این انجام شده، یه روزهایی رو برای کار کردن از تو خونه برای پرسنلتون لحاظ کنید. اگر شرایط کاریشون جوریه که این امکان شدنیه، میتونید این رو تست کنید. حتی شده یک روز در ماه، یک روز در دو ماه، میتونید یه چنین انعطافی رو به خرج بدید. اما یادتون باشه اگه قرار این انعطاف پذیری رو توی سازمانتون اجرا کنید، در مورد همه یکسان باشه لطفاً. نیاید نسبت به یک کسی بیشتر یک کسی کمتر این قضیه رو رعایت کنید یا اجرا کنید، که بعد این توصیه علاوه بر اینکه کمکتون نمی‌کنه، میتونه ضربه محکمی هم به سازمانتون بزنه. میخوایم کلام آخر این پادکست رو با نقل قولی از داگ گانانت، مدیر عامل سابق سوپ کمپبل، به پایان برسونم. گانانت میگه برای برنده شدن تو بازار، قبل از هر چیز باید توی محل کارتون برنده بشید. فکر میکنم کل این پادکست رو تو همین جمله بشه خلاصه کرد. قبل از اینکه توی سازمانتون بتونید شرایط خوبی رو برقرار کنید، قبل از اینکه بتونید رضایت پرسنلتون رو جلب کنید، توی بازار کار، توی بازار رقابت خیلی نمیتونید امیدوار باشید که حتی ماندگار باشید یا رشد کنید. برای همین پیشنهادم اینه کم کم، اگر تا به امروز این سابجکت یا این سرفصل اولویت کاریتون به عنوان مدیر یه سازمان نبوده، کم کم وقتشه. اگه نگیم همین الانم هم دیر شده، کم کم وقتشه که این رو تبدیل به اولویت اول و یا اولویت‌های اول کاریتون توی سازمانتون بکنیم، یعنی رضایت شغلی کارکنانتون. چون اگر این کار رو نکنید، قبل از هر چیز کارمندای با کیفیتتون رو از دست میدید، بعد کم کم ممکن از دور رقابت خارج بشید و نهایتاً تبدیل به یک مدیر ورشکسته میشید. من معبودی هستم، به یکی دیگه از پادکست های مدیر نو با عنوان 10 روش برای بهبود رضایت شغلی کارکنان گوش دادید. امیدوارم این توصیه و راهکارها بتونه کمکی به سازمان شما، به مدیریت شما در کسب و کارتون بکنه و بتونید کسب و کار موفقی داشته باشید.